ساعت 9 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه روز روشن باشید.
یک روزی شاید فکر میشد که جهاد یک حرکت گلخانه ایست. یک گلخانه از اینجا درست کردیم برای نمونه سازی. امروز این گلخانه داره فضای جامعه رو تبدیل میکنه به گلستان.
روز روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر باشه. در زمان پهلوی دانشگاه تهران که یکی از بزرگترین مؤسسات مدرن آموزش عالی در اون زمان بود، فعالیت‌های سیاسی زیادی از طریق دانشجویان شکل گرفت. بعد از کودتای 28 مرداد 1332، سازمان‌های سیاسی تشکیل دهنده جبهه ملی تحت عنوان نهضت مقاومت ملی به مقاومت سیاسی دست زدن و تظاهرات و اعتصاب‌های پراکنده‌ای در پاییز همان سال در دانشگاه تهران و بازار اتفاق افتاد. مدتی بعد از کودتای 28 مرداد اعلام شد که روابط ایران و بریتانیا که در زمان نخست وزیری مصدق قطع شده بود دوباره از سر گرفته میشه و ریچارد نیکسون نایب رئیس ریاست جمهوری وقت آمریکا یعنی آیزنهاور برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع بهانه‌های لازم رو برای اعتراضات دانشجویی فراهم کرد و در 14 آذر به سفارش نهضت مقاومت ملی دانشجویان فعال به سخنرانی و اعتراض در کلاس‌های دانشگاه تهران پرداختند. روز روشن رو میشنوید، ویژه برنامه روز دانشجو یعنی 16 آذر. همراه ما باشی تا 10 برای شما کلی مطالب شنیدنی و جذاب آماده کردیم در روز روشن.
روز روشن.
نه و 4 دقیقه است. متشکرم که همراه و شنونده ویژه برنامه خودتون روز روشن هستید. وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تسلیت عرض میکنم. امروز 16 آذر 1398 روز دانشجو رو گرامی میداریم. قراری که توی این برنامه در مورد همین روز با شما صحبت بکنیم، در مورد اتفاقاتی که در این روز رخ داده و در مورد اینکه چه کسانی در این روز به شهادت میرسن و چه اتفاقاتی در این روز شکل میگیره و پایه چه اتفاقات بعدی میشه. حتما این برنامه رو تا انتها یعنی 10 صبح بشنوید.
در تاریخ همواره دانشگاه محلی بوده برای پیش اومدن اتفاقاتی که بعدها منجر به پیشرفت شدن. برای بررسی نقش دانشگاه شاید لازمه که برگردیم به دوران قاجار که افراد در کشورهای دیگر به دانشگاه می رفتن و وقتی به ایران برگشتن جنبش مشروطه خواهی رو آغاز کردن. بعدها با تأسیس دانشگاه تهران جوانان حرکت‌های اجتماعی و سیاسی خودشون رو از این محل شروع کردند و در حدود دهه 30 شمسی به دلایل مختلفی همچون الگوپذیری از روشنفکران و وجود مسائلی که دانشجویان رو به تشکیل جنبش سوق می‌داد این قشر از جوانان وارد بطن سیاسی اجتماع شدند. دانشگاه ها مأمن داستان های بزرگ تاریخ هستند.
روشن رو میشنوید، ویژه برنامه روز دانشجو یعنی 16 آذر ماه. اگر هر نظری دارید و دوست دارید که در بحث ما شرکت بکنید آزادید، خیلی راحت میتونید که پیامک بزنید به 30881 یا تماس بگیرید با 220-40-220-50-952 و در مورد دانشجوهای کشورمون با ما حرف بزنید، در مورد جایگاهشون، مقامشون و اینکه چه خدماتی در این کشور دارن انجام میدن و فعالیت‌هایی که از اونها میدونید، حتما با ما در ارتباط باشید با 30881 و 220-40-220-50-952. در ابتدای برنامه برای شما یه توضیح خیلی کوتاهی دادم از اتفاقی که در دانشگاه تهران 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد میفته، یعنی 16 آذر 1332، که در 14 آذر دستوری داده میشه به دانشجویان که مبارزه بکنن با اون ارتباطی که قرار بوده برقرار بشه از طریق ریچارد نیکسون و روابط ایران و بریتانیا دوباره از سر گرفته بشه، که همین موضوع بهانه‌های لازم رو برای اعتراضات دانشجویی فراهم میکنه و دانشجوهای دانشگاه تهران که همیشه در مسائل سیاسی بسیار فعال بودن و در اون زمان بسیار مخالف نظام ستمشاهی بودن شروع میکنن به اعتراض کردن و سخنرانی در دانشگاه تهران و جو دانشگاه تهران رو به هم می‌ریزند. دولت وقت هم برای جلوگیری از هر گونه اقدام بعدی تصمیم به سرکوب این اعتراضات میگیره. حتی شاه دستور میده که در این روز، یعنی روز قبل از ورود نیکسون به ایران، هر نظامی که مخالفی رو سرکوب بکنه یا حتی به قتل برسونه نامه ترفیع خواهد گرفت از خود شخص شاه و اگرم سرباز باشه و نتونه ترفیع بگیره بهش پول نقد داده میشه. و همه اینها باعث میشه که خب این کشتار در دانشگاه تهران اتفاق بیفته. سربازان و نیروهای ویژه ارتش بعد از هجوم به دانشگاه و کلاس‌های درس دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، بازداشتشون میکنن و اونها رو به رگبار میبندن که متاسفانه توی این هجوم 3 دانشجوی کشورمون متاسفانه شهید میشن: احمد قنچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا. دانشجویی هستن که به شهادت میرسن و من خیلی دوست دارم که توی این برنامه شما با این 3 دانشجوی بسیار جوان 19 ساله آشنا بشید. من در مورد هر کدوم از این افراد، یعنی احمد قنچی، مهدی شریعت رضوی و شهید مصطفی بزرگ نیا، کلی اطلاعات براتون آوردم که اگر بشنوید واقعا براتون جالب توجه. اینم خدمت شما عرض بکنم که دقیقاً فردای همون روز که این کشتار در دانشگاه تهران، یعنی 16 آذر 1332 اتفاق میفته، در 17 آذر ریچارد نیکسون میره در دانشگاه تهران و دکترای افتخاری در رشته حقوق میگیره، به خاطر اینکه ریچارد نیکسون در کالیفرنیا رشته حقوق میخونده و برای وکالت برمیگرده به نیویورک و اونجا معاون رئیس جمهور میشه و میدونید که ریچارد نیکسون هم 37 رئیس جمهور وقت آمریکاست و برمیگرده و وقتی که میاد ایران بهش دکترای افتخاری میدن. در چه شرایطی؟ در شرایطی که دانشگاه تهران کاملا در دست نظامیان شاه بوده و هیچ گونه حق اعتراضی وجود نداشته و حالا ریچارد نیکسون در 17 آذر در دانشگاه تهران که به خاک و خون کشیده شده بوده روز قبلش میاد و دکترای افتخاری در رشته حقوق میگیره. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر کیومرث یزدانپناه که ایشون استاد دانشگاه هستن. آقای دکتر یزدانپناه سلام، وقت شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم رادیو جوان عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم آقای دکتر. من تا اینجا یه زمینه تاریخی در موردش صحبت کردم و در مورد تاریخ و اتفاقات و مسائلی که پیش اومده یه مقدار صحبت کردم تا شما به جمع ما اضافه بشید و حالا گفتم بس. که چه اتفاقاتی در دانشگاه تهران میفته، 3 دانشجو شهید میشن و خیلی از دانشجوها بازداشت میشن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن و خیلی‌ها زندانی میشن و حالا روز بعدش هم ریچارد نیکسون میاد و دکترای افتخاری در دانشگاه تهران میفته. این بخش تاریخی بود که من یه مقداری در موردش صحبت کردم، اما سوال من از جناب عالی اینه که انگیزه دانشجوها برای این اتفاق و شکلگیری این اتفاق چی بوده و تحت حمایت چه کسی اینقدر راحت میتونن بیان اعتراض بکنن و یه همچین اتفاق بزرگی رو رقم بزنن؟
بله، ببینید ریشه یابی جریان دانشجویی 16 آذر خب ابعاد و در واقع جوانب خاص خودش رو داره و به نظر من در شرایط فعلی که مدت طولانی از این واقعه میگذره و نسل جوان به ویژه نسل دانشجویی شاید سوالات و حتی ابهام‌هایی نسبت به این مسئله براشون وجود داشته باشه، بهتره که با احتیاط لازم ابعاد واقعی این جریان به نظر من مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره.
بله.
دو تا دلیل اصلی وجود داشت که دانشجویان دانشگاه تهران دست به یک همچین اعتراض علنی جسورانه و در واقع از سر استقلال طلبی کشور و ملت ایران انجام بدن. دو تا مسئله، یکیش برمیگشت به در واقع اعتراض به نحوه رفتار حاکمان وقت ایران و رژیم پهلوی که خب ملت ایران رو در یک شرایط خاصی قرار داده بود و در واقع به نحوی که تمام استقلال و هویت تاریخی، دینی، تمدنی و ایرانیان زیر سوال رفته بود و ملت ایران در برابر رفتارهای حکام نسبت به پذیرش ذلیلانه تمام خواستای آمریکا احساس حقارت شدیدی میکرد. خب به نظر من این یک اصل اساسی بود که حتی من اعتقادم اینه که یکی از مبادی و مبانی اصلی وقوع انقلاب در سال 1357 جرقه اصلیش برمیگرده به همین 16 آذر، اتفاقات 16 آذر دانشگاه تهران. مسئله دوم هم که خب واضح بود بالاخره نسل نوظهوری از روشنفکران در جامعه ایران در حال خودنمایی بودند که ضمن اینکه در قاعده دانشگاه رو به عنوان مکان برای توسعه یافتگی ذهنی و پرورش سرمایه‌های انسانی پذیرفته بودند، به هیچ وجه حاضر نبودند که زیر چتر روشنفکری پیشینه اصالت و هویت خودشون رو مثل خیلی از روشنفکران غرب زده از دست بدن. متأسفانه ما همین امروز هم شاهد بخشی از این روشنفکران غرب زده هستیم که علارغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که ایران در این دهه‌های اخیر داشته، اما همچنان خودشون را در زیر چتر روشنفکری مبتنی بر اونچه در غرب می‌گذره تعریف می‌کنند.
بله.
اما خب در اون زمان دانشیان متدین، دانشیان دلسوز، دانشیانی که پیام امام رو نسبت به عواقب رفتار شاه در درباره کشورمون به خوبی درک کرده بودن و اومدن این اقدام جسورانه رو در دانشگاه تهران رقم زدن.
بله.
خب به هر حال منجر شد به شهادت 3 تن از دانشجویان دانشگاه تهران، جناب آقای قنچی، شهید بزرگنیا و شهید شریعت رضوی.
بله.
بنابراین اون چیزی که مسلمه این دو تا عامل، عامل اصلی بود که در کنار عوامل دیگری باعث شد که دانشجویان دانشگاه تهران بیان و ریسک این اقدام پرخطر رو بپذیرن و همزمان با سفر ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به تهران در واقع این اعتراض علنی رو داشته باشن. من خاطرم یعنی در واقع مروری میکردم نسبت حوادث و اتفاقات اون زمان، دیدم که در واقع یک سندی وجود داره که برای اولین بار شعار مرگ بر آمریکا در اونجا در این واقعه سر داده شد و دانشجویان دیگه به هر حال وقتی مرگ بر یک نظامی رو سر میدن، این اوج در واقع نارضایتی و اعتراض نسبت به روند مداخله آمیز اون کشورها در امور داخلی کشورهای دیگه بود. به نظر می رسید که خب متأسفانه مقطعی هم بود که مداخلات آمریکا در کودتای 28 مرداد هم کاملا واضح و عیان بود و همه اینها جمع شده بود که در واقع با حرکت جنبش دانشجویی اون زمان این پیام به آمریکایی‌ها داده بشه که هرچه سریع‌تر در واقع دست از سر ایران بردارید، وگرنه هزینه تمام این مداخلات و هزینه در کودتای سیاه 28 مرداد 1332 هم مستقیما با گردن خودتون است.
آقای دکتر یزدان پناه، یه سوال دارم. چرا در تمام اتفاقاتی که افتاده در تمام این تاریخ نظام ستمشاهی، هر کجایی که هر تصمیمی از طرف شاه گرفته می‌شده، پای آمریکا وسط بوده؟ حالا دقیقاً 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد نیکسون باید بیاد ایران و دخالت بکنه در روابط ایران و بریتانیا.
بله ببینید، آمریکایی‌ها خب تازه جایگزین یه قدرت کهنه‌کاری به نام بریتانیا در مناطق مؤثر دنیا شده بودن. منطقه خلیج فارس با محوریت کشوری به نام ایران که هارتلند مرکزی دنیا هم تعریف شده، برای آمریکایی‌ها در نقش موازنه‌سازی رقابتی با قدرت‌های همتا و همسویشون خیلی اثرگذار بود. آمریکایی‌ها خب به کشورهای عربی اعتماد نداشتند و دنبال کشوری بودند که در واقع اون اعتماد لازم رو بهش داشته باشند به منظور تحقق اهداف بلند مدت خودشون در رقابت‌های جهانی، به ویژه با کشور شوروی سابق که بلی. به هر حال اون زمان بلوک شرق و بلوک غرب شکل گرفته بود. آمریکایی ها ایران را بهترین مکان برای تنظیم رقابت های ژئوپلیتیکی خودشون در سطح جهان میدونستن، چه بسا که همین الانش هم همین نظر و همین طمع را به ایران دارن. اونها اعتقادشون اینه که ایران امروزی باید برگرده به محور تعادل استراتژیک که آمریکایی ها برای مهار و کنترل رقبای بزرگ خودشون از جمله قدرت های نوظهوری مثل چین و هند دنبال میکنن. از طرف دیگه به هر حال کشور ایران به دلیل برخورداری از ذخایر و منابع عظیم نفت و گاز، به دلیل اشراف جغرافیایی بر مناطق ژئواستراتژی مثل خلیج فارس، تنگه هرمز و سایر مناطقی که به هر حال به عنوان پارتندهای حیاتی به حساب میان، بهترین مکان جغرافیایی برای آمریکایی‌ها بود برای غارت منطقه و به ویژه خود ایران. متأسفانه رژیم هم که در اون زمان در یه وادادگی کامل به سر می‌برد، دلیلش هم فساد وحشتناک درون سیستم بود. تقریبا دیگه تمام خاندان پهلوی آلوده شده بودند و مشروعیت خودشون رو در جامعه ایران کاملا از دست داده بودند و هیچ اعتبار و مرجعیتی برای اداره امور نداشتن. بنابراین آمریکایی‌ها به یک تومه مستأصل رام شده رو سر راه خودشون می‌دیدن که بیان احاطه پیدا بکنن و ثروت‌های ایران رو به غارت ببرن، همون چیزی که الان ما در عراق شاهد هستیم. عراق امروز متأسفانه قربانی همین فراینده و شما می‌بینید که تمام منابع عظیم نفتی این کشور تحت سیطره آمریکایی‌هاست و دارن این کشور رو غارت می‌کنن، و یا حتی سوریه. الان آمریکایی‌ها دنبال این بودند که این بلا رو سر مردم ایران هم بیارن، ولی خب خوشبختانه این جریاناتی که به عنوان جنبش‌های انقلابی جرقه زدن و یکی از ویژگی‌هاش این هم بود که انقطاعی ایجاد نکردن و این جرقه 16 آذر که باعث ریخته شدن خون تعدادی از دانشجویان و شهادت این سه بزرگوار شد، به هر حال جرقه‌ای بود که در واقع سازماندهی بشود و به رهبری عالمانه و مدبرانه و انقلابی حضرت امام در نهایت در بهمن 1357 به ثمره بنشینه.
آقای دکتر یزدان پناه، من یه بخشی از صحبت‌های شما رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم که شما گفتید که می‌خواستن که ایران همچنان وابسته خودشون بمونه. می‌خوام بدونم که این اتفاق رقم خورد که دوست داشتن دانشجوی دانشگاه تهران یا حالا دانشجوی کشور ما به دستاوردهای علمی بالاتر دست پیدا نکنن یا در زمینه‌های علمی رشد نکنن، کشور از لحاظ علمی توسعه پیدا نکنه. آیا این انتظار از کشور ما می رفت که نه باید حتما وابسته غرب باشن یا نه؟
بله ببینید، اصلا سیاست هایی که قدرت های بزرگ که امروز در رأسش آمریکا قرار داره، شما شک نکنید ببینید اگر یک روزی دوباره فرانسه، آلمان و انگلستان با اون ابهت جهانی خودشون در قرن 19 و اوایل تا اواسط قرن 20 دسترسی پیدا بکنن، اونها هم دوباره همین رویه رو دنبال خواهند کرد. در حال اینها دنبال رژیم های دست نشانه ای هستند که در واقع با احاطه و اشراف کامل بر سیستم مرکزی این حکومت ها و رام کردن اونها در خدمت منابع و مطامع خودشون اجازه ندن که کشور رو به توسعه پیدا کنن. الان هم یکی از مشکلات قدرت های بزرگ با کشورهای در حال توسعه و یا نوتوسعه یافته همین مسئله است که در واقع به دنبال انحصار طلبی در توسعه فناوری هستن. ببینید این یه واقعیتیه که امروز علم و فناوری اولین رکن تولید قدرت ملی کشورها به حساب میاد.
کاملا درست.
به هر چقدر کشورها در حوزه علم و فناوری توسعه پیدا بکنن، مطمئن باشید که اقتصاد اون کشورها، فرهنگ اون کشورها، یعنی همه عوامل و مؤلفه های تولید قدرت ملی، حتی قدرت نظامی، زیر سیطره علم و فناوری به خوبی تامین خواهد شد. خب طبیعی است که کشورهای توسعه یافته از جمله که قدرت‌های زورگو که ذیل در واقع ژئوپلیتیک سلطه تعریف میشن، به هیچ وجه علاقه من نیستن که کشورها در حوزه علم و فناوری به استقلال لازم دسترسی پیدا بکنن. این چیزی است که برای جمهوری اسلامی ایران هم صفر پیدا میکنه، چون به هر حال ما دنبال مرجعیت علمی هستیم، دنبال این هستیم که این رکن اساسی و اولیه رو در کشورمون به بالاترین سطح ممکن برسونیم. که خب علارغم انتظارات و توقعاتی که وجود داشته، علارغم دستاوردهایی که داشتیم، به نظر میسته که خب تو این زمین هنوز ما خیلی لنگ داریم و مخصوصا در علوم پایه و علوم فنی و حتی در مباحث فلسفی علوم انسانی مشکلات وجود داره. ایران زمانی میتونه به استقلال ملی خودش در تمام زمینه ها برسه و بهش افتخار بکنه که این اولین رکن تولید قدرت ملی و یعنی علم و فناوری را در همه زمینه ها در اولویت خودش قرار بده.
آقای دکتر یزدان پناه، با توجه به اینکه شما استاد دانشگاه تهران هستید و از نزدیک با دستاوردهای دانشجوها، فعالیت‌های علمیشون و کارها و خدماتی که انجام میدن از نزدیک و به صورت ملموس در ارتباطید، من میدونم که خب هنوز هم بعضی از کمی‌ها و کاستی‌ها وجود داره. خب در هر کشوری ممکنه که یک از کشورهایی که در حال توسعه هستن این کمی‌ها و کاستی‌ها هست و با فعالیت و کار و تلاش و کوشش به اون نتیجه مطلوب بالاخره دست پیدا می‌کنه. میخوام بدونم که از لحاظ جایگاه علمی، حالا با توجه به اینکه شما خودتون هم استاد دانشگاه تهران هستید، چه فرقی وجود داره، چه تفاوتی وجود داره؟ آیا این تفاوت از زمان نظام شاهنشاهی تا الان تغییری شما دیدید؟ من دوست دارم در مورد این اتفاق خوب با همون حرف بزنید.
ببینید اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، خب از لحاظ کمی پیشرفت ما بعد نبوده انصافاً، یعنی در توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مراکز علمی و دانشگاهی در بعد از انقلاب توجه جدی و بنیادی بهش شده و به نظر من خب این رعاوت در نوع خودش قابل تقدیره.
بله.
اما به لحاظ کیفی واقعیت همین اینه که نه، هنوز در بسیاری از حوزه‌ها نقص‌های جدی داریم و امکان این که در واقع خودمون رو یک کشور علمی به تمام معنا بدانیم و اینکه مدعی بشیم که با محوریت دانشگاه‌ها توسعه ما توسعه علم محور و آمایش محور هست، نه، به نظر من این یه نوچخویه جور خودفریبیه. یکی از دلایلش اینه که دانشگاه‌های ما در ذیل همون توسعه کمیت‌گرا قربانی شدن و در واقع تعادل میان کمیت و کیفیت به وجود نیامده. از طرف دیگه توسعه بیش از حد فضاهای دانشگاهی، توسعه پردیسه‌های وابسته و توسعه لجام‌گسیخته مراکز علمی کاربردی که به نظر میرسه سنخیتی با ساختار توسعه متوازن کشور نداشتن، خب اینم آسیب بزرگی زده. شما الان جامعه رو نگاه بکنید، با تورم مدرک دکتری و در واقع کارشناسی ارشد در همه رشته ها مواجه هست.
درست.
شما جامعه رو نگاه بکنید، در حوزه پزشکی اشباه شده از در واقع فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و غیره است. اما اگر همین رو بیاین در بحث علوم پایه مثل علوم زیستی، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل خیلی از بحث هایی که پایه هستن، ما در این زمینه با نقص های جدی مواجه هستیم. یکی از دلایلی که ما رو به این مسیر منحرف کرده نگرش تجارت محورانه به مسئله علم در کشور ما هست.
درسته.
مثلا طبابت در کشور ما مساوی شده با تجارت، علم و فناوری در حوزه‌های فنی مساوی شده با تجارت. اینها نیامدن در خدمت توسعه زیربنای کشور قرار بگیرن. تا زمانی که نگاه تجاری سازی رخت بر نبنده در دانشگاه، این آسیب ها همچنان استمرار پیدا خواهند کرد و بنیان‌های دانشگاه ما را به یغما خواهند بردش. ما باید برگردیم به اثرگذاری دانشگاه در جامعه و این واقعیت تلخ هم در حال حاضر باید بپذیریم. رابطه دانشگاه ها در کشور با جامعه کاملا قطع. جامعه به مفهوم عامش، یعنی رابطه دانشگاه با نهادهای حاکمیتی قطع، با دولت قطع، با مجلس قطع. من به جرات میتونم بگم که در بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که در مجلس به عنوان یکی از کانون‌های قدرت سیاسی مطرح میشه، نمایندگان کمترین مطالعه تحقیقاتی و راهبردی رو ندارن و کمترین مراجعه رو به اساتید و صاحب نظران فن دارن. بنابراین این یک واقعیتی هستش. دانشگاه‌های ما باید در وهله اول در خدمت تولید سرمایه انسانی باشن.
درست.
از یه طرف دیگه یه آفتی هم که وجود داره، در واقع آفت انحصاری در پژوهش محوری، به ویژه وابسته کردن اساتید به ژورنال‌های خارجی است که خب طبیعتاً این از نظر ابعاد فنی به دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف خیلی لطمه میزنه. اگر در واقع ما بتوانیم در یه بازه زمانی 5 ساله یه رویکرد آمایشی در حوزه آموزش عالی دنبال بکنیم و یک تجدید نظر اساسی و به عبارتی پوست‌اندازی در حوزه آموزش عالی داشته باشیم، مسلماً دانشگاه ها میتونن به ریل واقعی خودشون در تولید سرمایه انسانی در کشور برگردن و اثرات شگرفی رو در توسعه و حتی سرعت توسعه در کشور داشته باشن.
انشاءالله امیدوارم که این اتفاق بیفته با کمک خود دانشگاه، با کمک جو دانشگاه، با کمک مدیران دانشگاه و به خصوص استادان دانشگاه.
بس.
آقای دکتر یزدان پناه، اگر نکته خاصی باقی نمونده من با جناب عالی خدافظی کنم.
خواهش میکنم، شما رو به خدا.
متشکرم، وقتتون خوش و خدا نگهدار.
در دنیای امروز رابطه مستقیمی بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقراره. به شکلی که میشه گفت تکنولوژی عامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار میاد. تکنولوژی طبق تعریف تشکیل شده از 4 رکن اساسی: انسان، ماشین، سازمان و اطلاعات، که تعامل اینها با همدیگه موجب رشد و توسعه اقتصادی میشه. از بین این 4 رکن انسان نقش محوری و بنیادی داره. استفاده از بهترین و مدرن ترین ماشین‌آلات بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر ممکن نیست و اینجاست که اهمیت دانشگاه بیش از پیش روشن میشه، چرا که دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهره و اگر این نیروی انسانی متخصص بتونه دانش و مهارت خودش رو در عرصه تولید و صنعت به کار ببره، به قطع یقین نتیجه حاصل چیزی جز پیشرفت نیست.
اینجا یکی از دانشگاه‌های مالزی و این نمایشگاه و گردهمایی راهی است برای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت. این دانشگاه تولیدات و ابتکارات دانشجویانش را عرضه کرده و فعالان اقتصادی هم برای آشنایی با این محصولات حضور دارند. گفتگویی از نزدیک بین صنعتگر و دانشجو برای اقتصادی کردن تولیدات علمی و تبدیل علم به ثروت.
محصولی که ما تولید کردیم کارش شناسایی هر گونه ایراد و یا خوردگی در قطعات فلزیه که با استفاده از لیزر و امواج فراصوتی انجام میشه.
بنابراین ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری میتونه تأثیر تعیین کننده در رشد اقتصادی اون کشور داشته باشه، که در این راستا هم دانشگاه و هم صنعت وظایفی رو بر عهده دارند. آموزش و ارتقای دانشجویان و آماده کردن اونها برای حضور در بازار کار و شناخت و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و به روز نگه داشتن اون از جمله مهمترین وظایف دانشگاه هاست. از طرف دیگه صنعت این وظیفه رو به عهده داره که نتایجی رو که به کمک تحقیقات از حوزه فناوری به دست اومده رو در عملیات تولید محصولات دخالت بده و برای افرادی که آموزش‌های مرتبط رو در دانشگاه‌ها گذروندند بازار کار و اشتغالزایی مفید ایجاد کنه. در دنیای امروز یکی از ارکان اصلی پیشرفت رابطه بیشتر